سلام، من فرشاد اختریان میزبان شما هستم به 13 اپیزود از پادکست مسیر آفرین. خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. لطفاً تا آخر همراه من باشید. راستش من امروز نمیتونم بهتون بگم که چقدر خوشحالم به خاطر اینکه یک مهمون فوق‌العاده و ناماشنا داریم که میخواییم در مورد یک موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم. موضوع اینه که چیکار باید بکنیم، چه قدم‌هایی رو باید برداریم برای ثروتمند شدن، آدم‌های ثروتمند چیکار میکنن و در کل چطور فکر میکنن و مدل ذهنیشون چطوره. همه اینها رو میخواییم امروز صحبت بکنیم با یک نفری که خودش این مسیر موفقیت رو طی کرده و تجربیات ارزشمندی داره. این اپیزود رو میتونید از طریق سایت مسیرآفرین.ir یا اپلیکیشن های آیتونز، گوگل پادکست، ناملیک، شنوتو و کست باکس با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید. من خیلی سریع دیگه میخوام برم سراغ اصل مطلب. مهمون امروز ما کسی نیست جز دکتر علی شاه حسینی، مدیر عامل مؤسسه های ملل و آینده، کارآفرین برتر، نویسنده و سخنران بین المللی. سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی ممنون از اینکه حضور پیدا کردید در پادکست مسیر آفرین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه عزیزانی که صدای من رو در هر جای کره خاکی میشنوند. تبریک بهتون میگم با این برنامه قشنگ و اثرگذارتون. آقای
ممنونم از شما. آقای دکتر، اخیراً یه خبر خوبی بود برای ما، اینکه کتاب زندگی نامه شما به زبان انگلیسی توسط دکتر رضا یادگاری نوشته شد و در وبسایت آمازون برای فروش در کل دنیا قرار گرفت. اگر بخواید آقای دکتر یک داستان الهام بخش از این کتاب رو برای ما بگید، کدوم قسمتش رو خودتون انتخاب میکنید؟
عمدتاً من دوست دارم دوستان بدونن که آدم‌ها در جایی که هستن از کجا اومدن که اونجا هستن.
درست.
اون از کجا اومدنه برای من مهمه. چون به کسانی که کتاب رو میخونن یا یک پادکست رو گوش میدن مسیر رو نشون میده.
بله.
آقای دکتر اختریان، امروز خیلی از دوستان میبینن و میشنوند که دکتر علی شاه حسینی بیش از 20 کشور داره سخنرانی انجام میده، زندگی نامش در سایت آمازون به اصطلاح درج شده.
درست.
کسب و کارهایی داره و درآمد داره و 300 نفر پرسنل داره. بله. همه این رو میبینن.
بله.
موفقیت مثل آیسبرگه، مثل کوه یخیه.
بله.
ما فقط همون قسمتی که بیرون هست رو میبینیم و با دست نشون میدیم و میگیم اونجا کوه یخیه، در صورتی که نمیتونیم ببینیم که زیر آب چیه.
درست.
این کوه یخی چه پایه محکمی داره که تونسته روی اقیانوس بیسته. اگر علی شاه حسینی امروز در این جایگاه قرار دارد، باید ببینیم که یه روزی در یه روستا به دنیا اومده. یه روزی اگر امروز آموزشگاه زبان خیلی بزرگی در پایتخت ایران داره، یه روزی دیپلمش رو تک ماده 3.25 در درس زبان گرفته. یعنی اون عزیزی که الان داره صدای منو میشنوه از من خیلی قوی تره، خیلی جلوتره، خیلی توانمندتره. علی شاه حسینی با تک ماده در درس زبان انگلیسی امروز داره در کشورهای متفاوت به انگلیسی سخنرانی میکنه و در پایتخت ایران یک آموزشگاه زبان داره.
درست.
چی کار کرده؟
بله.
برنامه ریزی، هدف گذاری، تلاش، پیروی از مربی، زیر نظر یک کوچ بودن و الان هم در کسب و کارش مشاورین متعدد داشتن. این اگر خودش مشاور هست، روند و دندان پزشکی رو طی میکنه که خودش دندان پزشک است، خودش دندون خودش رو درست نمیکنه.
درست.
از یک مشاور استفاده میکنه.
بله.
دارم خلاصه میگم که بدونیم اگر میخواهیم روی قله‌ای بیستیم باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، باید تلاش کنیم، باید مربی داشته باشیم، باید الگو داشته باشیم، باید بیخوابی بکشیم، باید مهمونی کمتر بریم، باید کمتر فیلم ببینیم. بله، تفریح خوبه، ولی باید تفریحمونو کمی محدود بکنیم. اگر دیدیم کسی روی قله‌ای ایستاده، بدونیم اتفاقی نیست.
برای این که فرمودید موفقیت و همه اینها رو شما بهشون رسیدید و البته دارید این مسیر رو باز هم طی می‌کنید، بخوایم برای ثروتمند شدن بگید چه گام‌هایی رو پله به پله باید طی کرد تا رسید به اون مرحله، شما چه چیزهایی رو پیشنهاد می‌کنید؟
آقای دکتر اختریان، اولینش اینه که نخواهیم فقط پولدار بشیم.
بله.
من هیچ موقع هدفم این نبود که پولدار بشم. و بعدها که زندگی نامه آدم‌های موفق رو خوندم دیدم که اونها هم نمی‌خواستن پولدار بشن. اونا می‌خواستن یه کار قشنگ انجام بدن. اونا می‌خواستن اثرگذار بشن. اونا میخواستن کارفرما بشن، حقوق پرداز بشن، خیش فرما بشن. اونا میخواستن تو کسب و کارشون موفق بشن. من همیشه به دوستان میگم من اصلا متوجه نشدم که پولدار شدم. حواسم نبود. و الان هم برام اونقدری که دیگران فقط دارایی منو حساب میکنن، من دارایی هام رو حساب نمیکنم. من هر روز صبح که پا میشم میگم چه کنم که از دیروزم بهتر باشم. راز ثروتمند شدن در اینه که کار مورد علاقت رو به طور مستمر، عاشقانه، همراه با دیگران و با خلاقیت و نوآوری انجام بدی. اگه میخوای موفق بشی، عزیزی که صدای منو میشنوی، ببین به چه حوزه‌ای علاقه داری. نگو تو این حوزه پول در نمیاد. نه. بگو تو این حوزه من میتونم شاخص و بارز بشم. بگو تو این حوزه من میتونم جز 10% برتر و بهتر حوزه کاری خودم باشم.
بله.
راز ثروتمند شدن در اینه که شما سرمایه داشته باشی. یعنی در سر مایه داشته باشی.
بله.
در سر ایده داشته باشی. بله. در سر فکر ناب داشته باشی. و هدف داشته باشی برای اینکه به اون نقطه‌ای که مشخص کردی برسی. با تلاش و سخت کوشی. ولی یادمون باشه امروز فقط سخت کوشی جواب نمیده. به جای سخت کار کردن هوشمندانه کار کن. هوشمندانه کار کردن یعنی اینکه من به جای اینکه همه چیز رو خودم تجربه کنم، بیام از تجربیات دیگران استفاده کنم. آدم‌های موفق آدم‌هایی هستن که نگاه میکنن ببینن دیگران تا کجا پیش رفتن، اونها یه قدم از اونها جلوتر میرن. این یعنی موفقیت رو میانبر زدن، کوتاه کردن. راز ثروتمند شدن در اینه که تفکرت به جای شاغل شدن این باشه که شغل ایجاد بکنی. به جای کار پیدا کردن این باشه که کار ایجاد بکنی. و به جای اینکه پولدار بشی، آدم دور و برت داشته باشی، نیرو داشته باشی، اهرم داشته باشی، تیم، دوست، یار. و باید یارگیری رو بلد باشی. کسی که نمیتونه با دیگران کار بکنه نمیتونه سفره بزرگی رو پهن.
درست. آیا دکتر رویاها واقعا چه نقشی دارن؟ آیا اینا مهمن در مسیر موفقیت یا نه؟
اگر رویا نداشته باشیم بهتره که اصلا از خواب بیدار نشیم. اینقدر نقش رویا مهمه. من و شما الان جایی هستیم که 5 سال پیش در رویامون تصورش رو داشتیم. اگر این تصور رو نداشتیم الان اینجا نبودیم. من الان در جایگاهی هستم که در دوران نوجوانی خواب این جایگاه رو، در دوران جوانی آرزو داشتم که به اینجا برسم و هدف گذاری کرده بودم برای اینجا. اگر ما در واقعیت میخواییم به جایی برسیم، اول در خیال خودمون باید برسیم بهش. چطور میخواییم به جایی برسیم که حتی رویاش رو هم نداریم؟ رویا میدونه چی کار میکنه؟ به ما تصویر میده، به ما مسیر میده. رویا قطب نمای دستیابی به اهدافه. فلش رو به سمت هدف ما هدایت میکنه. رویا باعث میشه که ما متمرکز بشیم روی اون چیزی که میخواهیم و ببینیم و در اطراف خودمون هم چنین فرصتهایی رو جذب کنیم. عمده ی آدمهای موفق آدمهای خیال پردازی بودن، رویا پرداز بودن، تصویرسازی ذهنی میکردن و خواب آرزوهای خودشون به اهداف خودشون رو میدیدن. و آدمهایی که نتونستن به جایی برسن، وقتی ازشون میپرسی دو تا از آرزوهات رو به من بگو، میگن والا نمیدونم. امروز برای تست گرفتن از جوونهای هدفدار، اولین تستش ازشون میپرسن در کمتر از 5 ثانیه دو تا از اهدافت و آرزوهات رو بگو. کسانی که بتونن بگن راحت تر دست پیدا میکنن تا اونایی که بگن والا اجازه بده فکر بکنن. پس شما باید اونقدر هدفتون، اونقدر رویاهاتون، اونقدر آرزوهاتون دم دستتون باشه که اگه همین الان یه فرشته ای نازل شد اومد گفت بگو من برآورده بکنم، بتونی بگی. و این باعث میشه که ما در محیط اطرافمون اون چیزایی رو که در ذهنمون پرورش دادیم مدام ببینیم.
آی دکتر، یک موضوعی هم که الان اشاره کردید، یه جمله خیلی قشنگی گفتید، گفتید بعد آدم دور و برت باشه، تیم داشته باشی، یار داشته باشی. این برمیگرده به اون ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی. خواستم ازتون بپرسم، خود شما فرمودید که از روستا من اومدم تهران. وقتی یک نفری از شهرستان یا روستا میاد تهران، هیچ ارتباطاتی نداره، شما چیکار کردید که این ارتباطاتتون اینقدر قوی شد و تونست کمک بکنه به موفقیت شما؟
شبکه سازی و شبکه دوستان رو تقویت کردن. هنر آدم کسی که میخوان موفق تر باشن. در جوامع پیشرفته، آقای دکتر اختریان، هر آدم معمولی عضو دو یا سه انجمن، انجیو و گروه و تیم، یه گروه و تیم ورزشی، حالا کوهنوردی میتونه باشه، پیاده روی، دوچرخه سواری، یه دونه علمی، انجمن علمی که انجمن مهندسان مکانیک، انجمن مدیریت، انجمن مشاوران، انجمن روانشناسی و از طرف دیگه یه NGO، حمایت از طبیعت، حمایت از بیماران خاص. من به دوستانی که صدای منو میشنون توصیه میکنم این تجربه کشورهای موفق و آدمهای موفق رو خودشون هم پیاده کنن. عضو یک NGO بشید، عضو یک انجمن بشید، عضو یک گروه یا تیم بشید که بتونید با آدمهای متفاوت ارتباط برقرار. من تعجب میکنم از کسی که مهندس کامپیوتر هست فقط با کسایی که کامپیوتر میخونن ارتباط داره. میگم 5 تا از دوستاتو نام ببر، 5 تا نام میبره. میگم خب رشته هاشون رو بگو، هر 5 تاشون کامپیوتر رو. همین سازمان های موفق سازمان هایی هستن که اعضای هیئت مدیرشون از 4-5 رشته متفاوت اومدن.
درسته.
یعنی جامعه شناسی خون در یک کار بیزنسی و تجاری صنعتی، شما ببینید یه روانشناس حضور داره، یه جامعه شناس حضور داره، یه مدیریت خونده وجود داره و یک کسی که در زمینه همون صنعت تجربه علمی داره حضور داره و یک کسی هم بازاریابی و مارکتینگ میدونه حضور داره. اینا میتونن زوایای متفاوت شبکه سازی رو بزنید. بهتون بگم که خیلی ساده است.
بله خواهش.
یعنی ما یک دوست که پیدا کردیم با اون دوست انقدر ارتباطات قوی برقرار بکنیم که وصل بشه به سه دیگه. مثل تجارته، مثل مشتریه.
بله.
من در مؤسسه زبانی که امروز در تهران دارم حدود 2000 تا دانشجو داره و حدود 200 نفر پرسنل فقط مشغول هستن دارن کار میکنن. بله. امروز به دوستانم میگم این 2000 نفری که اینجا هستن به واسطه اون 30 نفر اولیه‌ای که من جذب کردم. بله. و به اونا خدمات خوب دادم به اینجا رسیدم. من روزی که میخواستم این آموزشگاه رو شروع بکنم سال 72 نه پول داشتم که جایی رو اجاره بکنم، نه تحصیلات داشتم که بتونم مجوز بگیرم و نه سنم اونقدر بود که بتونم مؤسسه‌ای ثبت بکنم. از قانون اهرم ها استفاده کردم. قانون اهرم ها یعنی این که بتونیم از داشته های دیگران بهره بگیریم. از یه دوستی خواستم که مجوزش رو به من اجاره بده. از یه دوستی خواستم که کار مراحل قانونی کار ما رو طی بکنه. و از مجموعه دیگه دوستان دیگه خواستم که فضایی رو به من موقتا اجاره بده. من حتی چون اجاره دادن نداشتم مجبور شدم از یک مسجدی طبقه بالای مسجد یک اتاقی رو که برای کانون فرهنگی بود اجاره بده. یعنی امروز اگر یه مجموعه بزرگی تحت عنوان آینده و مؤسسه زبان ملل در تهران فعالیت میکنه، یه روزی سال 72 از طبقه بالای یک مسجد شروع شد.
درست.
و من چه کردم؟ اولین مشتری که اومد انقدر خدمات خوب بهش دادم که اون رفت با خودش دو نفر دیگر رو بود. یعنی من وقتی که اون سال 30 نفر رو جذب کردم اونقدر به این 30 نفر خدمات عالی دادم که هر کدوم از اینا بیش از 5 نفر رو به من معرفی کرد. و این شبکه مثل گوله برفی هست که هرچی قلش دادیم بزرگتر شد، بزرگتر شد، بزرگتر شد. اینجا میخوام این مثال رو بزنم که کسب و کار باید پویا باشه. باید قلش بدیم، یک جا نگذاریم بمونه، در جا نزنیم. روابط دوستیمون هم همینه. من به دوستانم در کارگاه مدیریت 5 ستاره که در 7 استان این کارگاه رو برگزار میکنم، میگم با خودتون عهد ببندید به روزی یک نفر، یعنی شما هر روز به یک نفر زنگ بزنید، بجز اون تماس هایی که دارید کاری انجام میدید یه لیست داشته باشید. در انتهای سال شما به 365 نفر هدفمند زنگ زدید. بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ این 365 نفر فقط 30 نفرش به دنبال شما بیان، به شما پیشنهاد کاری بدن، پیشنهاد معامله بدن، پیشنهاد شراکت بدن، پیشنهاد سرمایه گذاری بدن، شما 3 نفرشون رو بپذیرید برنده اید.
بله
آقای دکتر اختیاری، ما کار خیلی کوچیک رو انجام نمیدیم.
بله
موفقیت تعریفش اینه، انجام کارهای کوچک به طور مستمر و پیگیر و با مداومت و کامل و با علاقه و عشق.
درسته.
من در هر حالی در طی 15 سال گذشته در هر حالی در هر مناسبتی که بوده، روزی که بوده، روز بد بوده یا روز خیلی خوب بوده، در سفر بوده یا تفریحه، بدون استثنا حداقل 20 صفحه در روز مطالعه کردم. بدون استثنا حداقل 10 دقیقه یا 15 دقیقه فایل صوتی گوش دادم.
خیلی
جا. چی؟ چند نفر که الان صدای من رو میشنون 15 سال یک تمرین ساده کوچیک رو هر روز انجام دادن. این قبول نیست که ما بگیم من هفت روز گوش ندادم بعد یه روز اومدم 70 دقیقه گوش دادم. نه. کم، مستمر، مداوم، با عشق و علاقه. این اثر مرکب ایجاد
می‌کنه.
دوستی هم همینه. شبکه سازی هم همین. اگر من امروز 5000 تا کانتکت توی گوشیم دارم، این 5000 تا رو در طی سالها در گوشی خودم ثبت کردم و جمع کردم. اینا هر کدومشون یک گنج و امروز آقای اختریان دیگه من با تلاشم نتیجه نمیگیرم، دیگه من با کار کردن نتیجه نمیگیرم، امروز نتایجی که دارم به دست میارم به واسطه دوستان ارزشمند و شبکه دوستی قدرتمندی که ساختم دارم به نتایج عالی میرسم.
بسیار عالی. اصلا خیلی این نکاتی که گفتید کاربردی و مفید بود آقای دکتر. ممنونم.
سوال شما قشنگ جهت میده بحث ما.
خواهش.
سوالاتون خیلی سنجیده و خیلی متصل هست، بحثمون رو قشنگ داره پیش میبره. مرسی.
لطف دارید از شما دکتر. آقای دکتر، سوال بعدی من از شما اینه که بالاخره وقتی شما به اینجا رسیدید، یک اهرمی که به شما کمک کردی همین ارتباطاته بوده، یکی اون رویاهای بوده، موضوع بعدی که فکر میکنم خیلی کمک کرده تصمیم‌های درستی بوده که شما تو زندگیتون گرفتید. میخوام از شما این سوال رو بکنم آقای دکتر که شما چه کاری میکردید، چه ترفندی استفاده میکردید، از چه روشی استفاده میکردید که تصمیم‌های درست رو بگیرید؟
آقای دکتر اختریان، من آنجایی که هستم، بذارید اینجوری بگم، من و شما جایی که هستیم و چیزهایی که داریم و کسی که هستیم، نتیجه تصمیماتی هست که در گذشته گرفتیم و تصمیمات کوچیک. اگر تصمیمات ما شجاعانه بوده باشه، ما امروز در جایی قرار داریم همه با انگشت ما رو نشون میدن. اگر تصمیماتمون خیلی محافظه‌کارانه و زاویه ترس بوده باشه، امروز نه کسی ما رو میبینه، نه کسی ما رو نشون میده، نه کسی برامون کف میزن.
درست.
چطور این تصمیم ما رو گرفتیم؟ من آنچه که امروز میتونم بهش ببالم، خیلی میگن پدر و مادرم، خیلی میگن استادم، خیلی میگن لطف خدا بوده.
بله
عزیز دل من، ما هممون لطف خدا شاملمون میشه.
بله
همه ما استاد و مدرسه و درس دیدیم. همه ما پدر و مادرمون میخواد که ما بهترین باشیم، ولی اجازه بدید من یه چیز متفاوت بگم.
بله.
که شاید بعضیا به مزاقشون خوش نیاد. آقای دکتر، من آنچه که هستم با آنچه که دارم امروز نتیجه شهامت و شجاعتی هست که خودم در لحظه به خرج
دادم.
نتیجه این هست که جاهایی ریسک کردم که حتی خانواده گفتن اگه کم بیاری ما نیستیم، اگه شکست بخوری ما نیستیم، من قربون خانواده برم.
درست.
من خیلی از خانواده دارم. من پدر و مادرم تربیتی که منو کردن ناب بوده. یه چیز، همه پدر و مادرها برای بچه‌شون دلسوزی کردن، پدر و مادر منم کرد. اون جوهره خود من بوده. من در طی عمرم از 15 سالگی تا به امروز بیش از 5 مجله رو عضو هستم از 15 سالگی. ببینید من 15 سالگی تا 20 سالگی مجله ماشین میخوندم، مجله دانستنی ها میخوندم. اون زمان تو مدرسه ما، کل مدرسه ما یه دونه فقط، یعنی یک نفر مجله میخوند، کسی دیگه نمیخوند. پس آیا نباید من متمایز باشم با بقیه؟ آقای دکتر، من در تمام طول عمرم، زمانهایی که مسافرت میرفتم، زمانهایی که سرباز بودم، با اتوبوس میرفتم منطقه جنگی، میومدم 14 ساعت تو اتوبوس بودم، من کتاب میخوندم. توی اون اتوبوس 40 نفره هیچ کس کتاب نمیخوند. من 30 ماه در منطقه جنگی بودم، توی سنگر زیر آتش موشک و توپ و تانک و تفنگ. زمانهایی که پستم تموم میشد باید میرفتم برای استراحت، یک چهارم از وقت استراحتم رو کتاب میخوندم. کی این کارو کرده؟ ببینید دارم اینو میگم که الان اون کسی که داره میشنوه بگه این آقا داره از خودش تعریف میکنه. نه، دارم از خودم میگم. چرا ما عادت داریم بگیم استیو جابز آن کرد، بیل گیتس آن کرد؟ بیاییم ببینیم علی شاه حسینی آیا با رانت، با پارتی، با پشتوانه خانوادگی به اینجا رسیده؟ آقای دکتر اختریان، ما 28 نفر بودیم کلاس اول دبستان، حدوداً 16-17 نفرمون به راهنمایی راه یافت، هممون دارای شرایط مساوی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بود. یعنی هیچ کس خاص نبود اونجا، فقط خواسته، تلاش و انگیزه شخصی مطرح. از این 16-17 نفر حدوداً 6 نفرمون به دبیرستان راه یافتیم.
6 نفر.
از این 6 نفر 2 نفرمون رفتیم دانشگاه. از این 2 نفر 1 نفر تا مقطع PhD رفت. این فقط برمیگرده به اینجا که این آدمه خواستش براش مهم و سختی کشیدم برای طی کردن مسیر مدرسه راهنمایی. من باید روزی 4 کیلومتر پیاده میرفتم، روزی 4 کیلومتر پیاده برمیگردم، خیلی کم آوردن. امروز شما رقیب هر عزیزی که صدای منو میشنوه، ببین همسن خودت اگر از خودت موفق تره، از خوابش زده، از تفریح زده، از استراحتش زده، از خوشگذرانیش زده و امروز داره خوش میگذرونه، داره خیر میرسونه، داره حقوق میده، مرکز خیریه میاد بهش میگه به ما کمک کن، کمک میکنه. به جایی که دست گیرنده داشته باشه، دست دهنده داره، چون یه روزی خودش به خودش سخت گرفته، امروز میتونه به دیگران راحت بده.
بسیار عالی آقای دکتر، واقعا این نکاتی که گفتید برای من خیلی لذت بخشه. من واقعا خودم دارم استفاده میکنم از حرفای شما. یه موردی هم که هست آقای دکتر، به عنوان این گام هایی که گفتیم تا الان، بحث هوش مالیه. شاید خیلی اول کار بگم من هوش مالیم ضعیفه یا نمیشه این رو تقویت کرد، یا این بحث ثروتمند شدن یه چیز ذاتیه. میخوام در مورد این هم بگید که خود شما فکر میکنید اولش هوش مالیتون قوی بود یا این رو چطور تقویت کردید؟
آقای دکتر اختریان، هوش مالی نشأت گرفته از این هست که شما در یک حوزه خاص اونقدر مثل دارکوب بکوبی تا سوراخش. توی پایتخت ایران سال 72 علی شاه حسینی با فوق دیپلم صنایع خودرو میاد بنیان یک کلاس زبان رو میگذاره که همون موقع 5 تا لیسانس زبان میان توی اون مجموعه شروع به تدریس میکنه. علی شاه حسینی شب تا صبح تراکت پخش میکنه و صبح تا غروب میشینه پای تلفن، تلفن جواب میده و شب هم آخر شب خودش تی میکشه مرکز آموزشیش رو. اگر امروز براش 200 نفر کار میکنن، اگر امروز یه نفر خود روش رو جا به جا میکنه، یه نفر یه روزی این کار رو انجام. هوش مالی میدونی یعنی چی؟ یعنی زمانی کاری را انجام بدهید که به اندازه زحمتتان نگیرید، دریافت نکنید و انقدر مداومت کنید تا زمانی چندین برابر آن کاری که انجام میدید به شما پرداخت کنند.
احسن.
یعنی بذر کاشتن. شما یک دونه گندم رو میکارید، شخ، دیسک، آبیاری، هرس، سمپاشی، کود، همه این کار رو انجام میدید. بعد یک دونه گندم به شما چند تا خوشه میده. این به خوش مالی ربطی نداره، این بستگی به این داره که ما تکنیک های ثروت آفرین رو بلد باشیم. تکنیک ثروت آفرین رو من اینو میگم، استراتژی دارکوب.
استراتژی دارکوب
یعنی که ذهن دوستان بمونه، یعنی هدفش مشخص میکنه، شناسایی میکنه، میگه من توی این حوض میتونم اگر بکوبم به این دیوار سوراخ بشه، این بدنه یه درخت ظرفیت اینکه برای من یه لونه ام درست کنه داره. و شروع میکنه میزن، نکای اول که میزنی اثری ازش دیده نمیشه، ولی بعدن یهو میبینی اونجا یه سوراخ درست کرد. میخواید پولدار بشید، میخواید شم اقتصادیتون کار کنه، میخواید هوش مالیتون قوی بشه، یک حوزه رو مشخص کنید، حوزه‌ای که بهش علاقه دارید. تو این حوزه شاگردی کنید، پادویی کنید، تکنیک استاد شاگردی رو پیاده کنید. هر چی که هستید، هر جایی که هستید، اگر از امروز از سیستم یادگیری، پادویی، شاگردی، کار بدون مزد شروع کنید، 5 سال دیگه قول این کسب و کار میشید. ولی ما حوصله‌اش رو نداریم. ولی ما این تحمل رو نداریم. علی شاه‌حسینی سال 70 تا 72 تمام آموزشگاه معتبر تهران رفت تدریس کرد برای که یاد بگیره. گاهی اوقات پولم رو ندادن، گاهی اوقات به هم گفتن چون تو دانشجوی فوق و دیپلم مکانیک هستی، لیسانس زبان نداری، به شما نصف میدیم. من با این وضعیت این کار رو انجام دادم. حالا تونستم در زمینه کار عمرانی دفتری ایجاد بکنیم، حالا تونستیم مزرعه‌ای بخریم، حالا تونستیم دفتر صادرات وارداتمون رو تقویت کنیم. چرا؟ چون حالا به جای رسیدیم که دیگه تخم مرغ تو یک سبد نمیذاریم. حالا به جای رسیدیم که به جز این 200 نفری که تو آموزشگاه مشغول هستن، 100 نفر به طور مستقیم در 3 حوزه دیگه دارن حقوق میگیرن. و این نتیجه این هست که مثل دارکو یه نقطه رو سوراخ کردیم، یه آموزشگاه قوی، حالا در کنارش فرصت رو دید.
بسیار آقای دکتر، من این سوال رو می‌خواستم ازتون که خیلی کوتاه اگه ممکن باشه جواب به ما بفرمایید. توی این مسیر خیلی مهارت‌های مختلفی رو شما گفتید، الان بهشون هم اشاره کردید. اگر بخواید یک مهارت، فقط یک مهارت نام ببرید که خودتون واقعاً با این مهارت تونستید به این موفقیت دست پیدا کنید، البته گفتم مهارت‌ها خیلی زیاده بوده، یکیشون که خیلی مهم بوده رو اسم ببرید، اون کدوم مهارت میتونه باشه؟
مهارت مدیریت بر خود.
بله.
Self management. If you manage yourself, you will be able to manage the whole world. اگه تو بتونی، من به خودم اینو میگم، اولین وظیفه تو اینه که علی شاه‌حسینی رو تربیت کنی،
درست،
توانمند کنی، به تعالی برسونی. اولین وظیفه تو اینه که علی شاه‌حسینی عاشقانه یاد بگیری و بهش بگی چی یاد بگی. اولین وظیفه تو اینه که علی شاه‌حسینی خشمش رو، رفتارش رو، افکارش رو بتونه کنترل کنه، در دست خودش بگیره. هر روز صبح که از خواب پا میشم میگم علی شاه‌حسینی وظیفت چیه؟
ده.
اولین گامت این هست که صبح فکرهای قشنگ بکن، برنامت رو ببینی، بعد یه استاد هستی، استاد خوب باشی، بعد یه شهروند هستی، شهروند عالی باشی، بعد یه پدر هستی، پدر خوب باشی، بعد یه همسر هستی، بعد یه فرزند یه پدر و مادری هستی، بعد یه مدیر عامل هستی. چی هستی؟ آقای دکتر اختریان، اگر در لحظه نقش خودمون رو به بهترین نحو ایفا کنیم، فوق‌العاده میشیم. اگر در این نیم ساعتی که من با شما صحبت کردم حواسم به جای دیگه بود، گفتگوی من و شما با مدیریت شما اینقدر عالی نمیشد. میدونید من و شما چرا یه گفتگوی مفید داشتیم؟ چون هم من هم شما تمام تمرکزمون روی این بود که به این گفتگو فکر کنیم. اگر یاد بگیریم با تکنیک های مدیریت بر خود، حتما کانال مدیریت بر خود رو دوستان ببینن، تکنیک های مدیریت بر خود، خودمون رو مدیریت کنیم، اینجا میرسیم که دنیا خودش مدیریت میشه. حرف من اینه، جهان گو همه آتش و دود باش، علی شاسنی، تو بر آتشش انبر و باش. تو چی کار داری فلانی در کارش کاستی ایجاد بکنه؟ تو چی کار داری سیاست کلان اینگونه است؟ تو 300 نفر پرسنل داری؟ تو انقدر قوی باش که این 300 نفر ازت راضی باشن، به این 300 نفر بهترین پرداختی خدمات رو داشته باشی. بعد اون 300 نفر برای تو بیداد میکنن.
درسته.
و از همه مهمتر این که آقای دکتر اختریان، به جای این که من شما خودمون همه کار رو انجام بدیم، یا جمله من اینه، به جای این که از توان 100% خودمون استفاده کنیم، از 1% از توان 100 نفر استفاده. این هنر، این تخصص، این مهارت کمک میکنه که شما کم نیاری، با فرسوده شدن شما کسب و کارت فرسوده نشه، با خسته شدن شما کسب و کارت از هم نپاشه، حتی با مردن علی شاهوسین اتفاقی در کسب و کارش نخواهد افتاد. آقای دکتر با اقتدار میگم، چنان سیستم سازی تو مجموعه هم کردم که من نقشم همون 1%، واقعا 1%. اگه من حذف بشم 99% دیگه کارش رو راحت انجام
بسیار.
توی ایران ما، تو جامعه ما، عمر کسب و کارها مرتبط با عمر بنیانگذارانشون هستن. ما اینو توی یک مطالعه در دانشکده کارآفرینی انجام دادیم و من تکنیکایی رو تو کسب و کارم پیاده کردم که کسب و کار من عمرش بستگی به عمر من ندارد. مثل برندهای معروف سالهای سال بعد از من خدمت رسانی خواهد.
بسیار ممنون از شما دکتر. من به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون، چون معمولا سوال میکنم که یک کتابی رو که برای خودتون خیلی مفید بوده معرفی بکنید، اما چون خود شما نویسنده هستید، دوست دارم دوتا کتاب خودتون رو که خیلی هم پرفروش بودن اونها رو برای ما معرفی بکنید، و اگر ممکن باشه یک بار دیگه کانال ارتباطی خودتون رو بفرمایید.
کانال ارتباطی من توی گوگل اگر سرچ کنن دوستان دکتر علی شاهوسینی، همه صفحات مجازی من رو بهشون میده.
بله.
توصیه میکنم به سایت من سر بزنن که بیش از 1000 ساعت فایل صوتی رایگان هست.
بله.
بیش از 700 مقاله رایگان هست، دسترسی داشته باشن بهش.
بله.
کانال تلگرامی من مدیریت بر خود هست، دیار علی شاهوسین. پیج اینستاگرامم توی سرچش بزنن دکتر علی شاهوسین فارسی بهشون میده، البته اونم دیار علی شاهوسینی هست.
بله.
و ایمیل بزنن توی سایت، با تأخیر کمی سعی میکنم جواب بدم. کتاب گام های ثروت آفرینی و کتاب مدیر خودت باش رو من در طی 6 سال یادداشت های هفتگی خودم نوشتم. کتابی نبوده که یه دفعه سال 97 بیاد چاپ بشه، نه. از سال 91-90 شروع شده. من مطالبی رو نوشتم. این کتاب خود کاربردی است برای کسی که میخواد کسب و کار رو شروع کنه، پدر موفقی باشه، مادر موفقی باشه، برای یه جوانی که میخواد یک آدم موفقی باشه. این دوتا کتاب گام به گام با مثال، حکایت و تمرین نکته ها رو گفتم. و کارآفرینی به شیوه دکتر علی شاهوسینی که همون زندگی نامه هست رو میدونید که وقتی سایت آمازون میخواد یک کتابی رو رو سایتش قرار بده، حتما باید تحقیقات مستند باشه. تمام مسائل و مشکلاتی که من در مسیر رسیدن به این نقطه رو پشت سر گذروندم رو تو اون گفتم، ضمن این که مدیریتیش کردم. گفتم اینجا از تکنیک تفویض اختیار استفاده کردم، اینجا از تکنیک جانشین پروری، اینجا از تکنیک تیم سازی، اینجا از تکنیک نفوذ در قلب ها، تکنیک ها رو گفتم برای دوستان. من توصیه میکنم با خودمون عهد ببندیم که روزی 15 دقیقه کتاب بخونیم، روزی 15 دقیقه فکر کنیم و برنامه‌ریزی کنیم، روزی 15 دقیقه فایل صوتی گوش بدیم و بر اساس این میتونیم بقیه زندگیمون، بقیه روزمون رو برنامه‌ریزی کنیم.
بسیار ممنون. کتاب های مدیر خودت باش و گام های ثروت آفرینی رو
نسل نواندیش
چاپ نسل نواندیش. امیدوارم که دوستانی که علاقه داشته باشن کتاب ها رو ازشون استفاده بکنن. من در نهایت از شما خیلی خیلی های دکتر سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این فایل رو ما تونستیم ضبط بکنیم و امیدوارم کسایی که این فایل رو گوش میکنن دو سه بار لازمه که این فایل رو گوش بکنن و انقدر این حرفای شما مفید و قابل استفاده بود دست کم برای خود من. ازتون در نهایت باز هم سپاسگزارم.
درود بر شما. آرزوی توفیق دارم براتون. انشالله که موفق. از نگاه روانشناسی من یه رشته‌ام بخونم روانشناسی.
متشکرم.
شما بسیار انسان صادق و انسان سخت کوشی هستید. آرزوی بهترین ها براتون دارم چون لیاقتش شد.
لطف دارید آقای دکتر. سپاسگزارم. انشالله که بتونیم دوباره در روزهای آتی و سالهای آتی باز هم در خدمت شما باشیم.
امید خدا.
ممنون که تا آخر همراه ما بودید. امیدوارم که پسندیده باشید. اگر این طور بوده این فایل رو حتما به دوستان خودتون هم بفرستید. پاینده باشید تا اپیزود بعدی پادکست مسیر آفرین. خدا نگهدار.